ما به ساعت 11 رسیدیم و پر انرژی و پر قدرت میخواییم که بریم برنامه جام هفتم رو با اجرای محمد میر عزیز بشنویم و لذت ببریم. 3 2 1
به نام خدای بزرگ، عرض ادب و احترام به مردم عزیز، همراهان همیشگی ما در رادیو گفتگو و برنامه جام هفتم. خیلی متشکرم از اینکه مثل همیشه همراه ما هستین. از آقا هادی همکار عزیزم خیلی ممنونم. تا 11:30 دقیقه از دنیای ورزش، مخصوصا جام هفتم، به جام جهانی اشاره خواهیم کرد. عرض کنم خدمتتون که امشب و فردا شب جام جهانی به حساس ترین مرحله خودش نزدیک میشه و خواهد رسید و بعدش هم که فینالش روز یک شنبه هفته آینده خیلی نزدیک است برگزار میشه. جام جهانی بعد از در واقع گذر از مراحل مختلف، از مرحله گروهیش گرفته که تیم ملی فوتبال کشورمون هم اونجا حضور داشت، رسیده به مرحله نیمه نهایی که 4 تیم در این مرحله حضور دارن: فرانسه و اسپانیا، انگلستان و آرژانتین. هر دو تا بازی بسیار بسیار حساس، هر دو تا بازی بسیار بسیار خاص و متفاوت و بسیار بسیار جذاب خواهد بود. امشب ساعت 22:30 دقیقه فرانسه و اسپانیا به مسافه هم خواهند رفت و فردا شب ساعت 22:30 دقیقه هم انگلستان و آرژانتین با هم دیدار میکنن. این دوتا بازی اینقدر مهم هستن که حد و حساب نداره، مخصوصا بازی انگلستان و آرژانتین که به هر حال مسی و یارانش به نزدیکی‌های فینال رسیدن، اما خب به هر حال باید از صد هری کین و جود بلینگام و ستارهای دیگه انگلستانی بگذرن تا بتونن به فینال برسن. این بازی خیلی حساسه. امشب هم فرانسه و اسپانیا مسافه هم میرن، فرانسه‌ای که امباپه رو داره و ستاره های دیگه، و اسپانیا هم که دیگه مهد فوتبال بوده و هست. پس نیمه نهایی جام جهانی بسیار بسیار مهم و جذاب. ما حتما در ادامه برنامه با فرزاد آشوری صحبت میکنیم، تحلیلی خواهیم داشت بر این نیمه نهایی و ببینیم که نظرشون چه هست. برخواه میدونید که تیم ملی فوتبال ایران هم در مرحله گروهی حضور داشت، 3 تساوی به دست آورد و بعد برگشت. میدونید که برای اولین بار جام جهانی با 48 تیم برگزار شد، تا قبل از این جام جهانی با 32 تیم بود، بعد تبدیل شد به 48 تیم و قراره که اون رو 48 تیم هم تبدیل کنم به 64 تیم. یعنی عملا دیگه جام جهانی ارزش و اعتبار آنچنانی نخواهد داشت، حداقل تا زمان رسیدن به جام جهانی. شما حساب کنید وقتی 64 تیم بشه، نصف کره زمین در جام جهانی است و شما مثلا آسیا رو در نظر بگیرید دیگه، اینکه بخوای استرس نتیجه و امتیاز داشته باشی عملا دیگه از بین میره. فیفا برای به دست آوردن پول بیشتر تلاش بیشتری میکنه، بنابراین آقای کولینا یه مصاحبه داشتن رئیس کمیته داوران فیفا و گفتن که داریم روی 64 تیمی بودن هم فکر میکنیم. این موضوع برخلاف تو همین 48 تیمی مخالف زیاد داشت، هرچند که بعضی هم گفتن که واقعا تو این جام جهانی خیلی بازی با کیفیت بود، اما 64 تیمی بودن دیگه عملا اون استرس رو نمیدونم هیجان فوتبال رو حداقل تا راه رسیدن به اون مرحله از میزبانی رو از هواداران فوتبالی خواهد گرفت. داور بازی انگلستان و آرژانتین هم مشخص شده، اسماعیل فت به عنوان نامزد برای قضاوت فینال یکشنبه در نظر گرفته شده بود. اسماعیل فت آمریکاییه و از هم مهاجرای آمریکاست و دیدار نیمه نهایی چهارشنبه شب بین تیم ملی انگلستان و آرژانتین رو قضاوت خواهد کرد، که در واقع یه جورایی میشه گفت که آقای الفت که گزینه فینال بوده اینقدر این بازی حساس بوده، اومدن انتخابش کردن برای بازی انگلستان و آرژانتین و این نکته بسیار بسیار مهمی هست. آقای پارکر و آقای کایل کمک داوران او خواهند بود و همینطور ماریانی ایتالیا به عنوان داور چهارم در این دیدار حضور خواهد داشت. آقای الفت چهارمین بازی خودش رو در جام جهانی قضاوت خواهد کرد، از جمله بازی اوروگوئه و اسپانیا رو داوری کرد که در اون پس از دیداری که به شدت تحت تاثیر بازی خشن تیم اوروگوئه بود، در نهایت کانابیو رو اخراج کرد و همینطور مرحله گروهی هم هلند و ژاپن و بازی مرحله 1/8 نهایی برزیل و نروژ رو هم داور بوده و حالا به عنوان پاداش قضاوت بازی انگلستان و آرژانتین هم بهش سپرده شده. البته اون بازی خشن پاراگوئه رو خیلی انتقاد کردن، گفتن که میتونست مدیریت بهتری داشته باشه اما این اتفاق نیفتاد. پس بنابراین الان من روی سایت در واقع خبر رسمی فیفا دارم میبینم آقای الفت به عنوان داور سمی فاینال یا همون نیمه نهایی انتخاب شده که فردا شب ساعت 22:30 دقیقه خواهد. بریم با خب ما یه 5-6 دقیقه دیگه یه 5-6 دقیقه همکاران عزیزم 5-6 دقیقه دیگه با آقا فرداد صحبت میکنیم. یه نکته ای بگم، بعضی وقتا حواشی جام جهانی هم جذابه برای مخاطب انصافا. یه رسوایی عجیبی تیم ملی فوتبال سنگال رو در بر گرفته و حالا متوجه شدن، حالا الان در واقع اطلاع رسانی کردن، مگه نمیشه متوجه نشدن مثلا در گذشته؟ نه اصلا اینجور نیست، متوجه شدن که پزشک تیم ملی فوتبال، پزشک تیم ملی در واقع تیم متخصص زنان بوده و پزشک زنان و زایمان بوده و شده پزشک تیم ملی فوتبال سنگال و حالا این کلن فوتبال سنگال رو به هم ریخته و خیلی ها گفتن آقا چی جوری شده پزشک زنان و زایمان و شما پزشک تیم ملی انتخاب کردین بردین با خودتون جام جهانی؟ و حالا رئیس فدراسیون گفته به تازگی متوجه شدیم که دکتر فیدور در واقع متخصص زنان زایمان بوده که همراه تیم ملی در سنگال بوده و گفتن که باید توضیحات داده بشه ببینیم چرا این اتفاق افتاده. بریم یه صحبت کارشناسی داشته باشیم با آقا فرزاد آشوبی عزیز همراه ماست از کارشناسان بسیار بسیار خبره فوتبال. با توجه به اینکه الان نیمه نهایی جام جهانی رو داریم نظرشون رو بپرسیم و مثل همیشه استفاده کنیم. آقای آشوبی سلام، وقتتون بخیر.
آقای محمد، آقای میر، سلام عرض میکنم خدمت شما. در خدمتتون هستم.
درود بر شما. به هر حال جام جهانی آقا فرزاد رسید به مرحله ای که همیشه همه دوست دارن، به هر حال از اون مرحله گروهی همه نگاه میکنن، تماشا میکنن، لذت میبرن، اما دیگه این مرحله نیمه نهایی تا فینال دیگه اوج یک جام جهانیه. نظرتون چیه؟
اون چه که واضح بود تیمایی که پیش بینی میشد قبل از جام با توجه به سطح کیفی و عملکردیشون به مراحل بالاتر برسن، تقریبا همونها این اتفاق براشون افتاد. البته که تو این مسیر به نظرم انگلیس شکل و شمایل یه مدعی جدی و ویژه رو نشون نداد، اما خب تو طول رقابت ها عملکرد بهتری از خودش نشون داد و تک ستاره های این تیم بار بزرگی از روی دوش تیم و گروه برداشتن. من فکر میکنم دو بازی فوق العاده جذاب رو خواهیم دید و از اون لذت خواهیم برد.
بله.
و اینکه باید ببینیم
شما خودت پیش بینید برای فینال کدوم تیما بود آفرزان؟
من فرانسه و آرژانتین، یعنی رقبای فینالیستای دور قبل رو شانس بیشتری میبینم، اما خب باید واقع بین باشین، عملکرد میتونه متفاوت باشه و راهکارهای فنی هم به همین شکل. به ویژه انگلیس در مقابل آرژانتین فکر میکنم کار خیلی آرژانتین در مقابل انگلیس کار خیلی سختی خواهد داشت. انگلیس خیلی تیم مرموز و تسلیم ناپذیری نشون داده. این ویژگیه که خیلی میتونه به تیمها کمک کنه. حالا بازی فرانسه اسپانیا، البته که هر دوتا تیم فوق‌العاده‌اند، ولی اگر اسپانیا ایدش که فکر نمیکنم تغییر بزرگی هم داشته باشه بازی کردن با همین سبک و فلسفه باشه، خب فرانسه با توجه به ستاره های بیبدیلی که در اختیار داره فضاهای زیادی رو خواهد داشت برای اینکه به تیم اسپانیا ضربه بزنه.
بله.
و البته که خط دفاعی اسپانیا به نظرم تناسب کافی رو با خطوط هافک به حمله این تیم هم نداره. اونها تو این منطقه یک مقدار سطح کیفیشون به نسبت دو خط دیگه پایین تر.
برام جالب بود که گفتین آرژانتین مقابل انگلیس کار سختی داره، به چه دلیل؟
انگلیس نشون داده تیمی هستش که حالا اصطلاحاً بهش میگیم اقتصادی. تیمی هستش که اقتصادی با کمترین موقعیت بهترین و بالاترین درصد استفاده را از اونها خواهد داشت. اونها با هری کین و جود بیلینگام از تک موقعیتشون به بهترین شکل استفاده میکنن. خیلی مهمه که این دو بازیکن از مدار بازی خارج بشن، به نوعی مهار بشن که تو موقعیت‌های خوب برای ضربه زدن قرار نگیرن. هر دو تو بهترین شرایط هستن و به این دلیل که انگلیس نشون داد اگر تحت فشار حریف قرار بگیره تیمی هستش که شاکله ذهنیش از هم نمیپاشه. اونها این موضوع رو میپذیرن، منتظر لحظه خاص خودشون میبینن. بله. لحظه خاص خودشون میمانن و بارها دیدیم تو طول جام حتی بازیایی که عقب افتادن و فکر میکردیم که خیلی خیلی در ادامه کار براشون سخت میشه، اونها به بازی برگشتن و پیروز شدن. این یه شخصیت و قدرت ذهنی بزرگ هست که میتونه آرژانتین رو خیلی اذیت کنه.
و در نهایت شما مثل خیلی ها، خود منم هم پیش بینی داشتم که آرژانتین فرانسه به فینال میرسن و قهرمان رو کدوم تیم میبینید بین این دوتا؟
به شکل فوتبالی که باید فرانسه قهرمان باشه، چون یک تناسب فوق‌العاده از کیفیت و سطح عملکردی بالا در تمام خطوط این تیم جاری هست. اونها از دروازه تا خط جلو تو تمام خطوط نفراتی رو دارن که تو شاخصه های جهانی فوتبال، جزو بهترین ها، اگر هم بهترین اون پست نباشن جزو بهترین ها قرار میگیرن. به این خاطر فرانسه به طور کلی و عمق ترکیب فوق‌العاده‌ای هم داره.
بله.
فرانسه
بله.
و نفراتی که به بازی میان میتونن کمک کننده باشن به میزان بسیار زیاد.
درست.
من فکر میکنم فرانسه، اما خب امیدوارم اتفاقات فوتبالی غافلگیرمون نکنه، چون جذابترین تیم مسابقات از قهرمانی ممکنه دور بشه.
درسته. آقا فرزاد، این الان 48می هستیم، آقای اینفانتینو گفته که قراره یا آقای کلینا قراره تبدیل بشه به 64 تیم، تو همین 48می ماهیتا جام جهانی جذاب بود بازیاش؟
جذابیتش به نظر من به لحاظ فنی نه، اما خب به لحاظ اجتماعی این که تیم‌های بیشتری میتونن تو این مسابقات حاضر باشن، یا به لحاظ برندینگ، تبلیغات، اسپانسرینگ، بله از این نظر میتونه جذاب باشه. اما خب بودن تیمایی مثل نیوزلند یا یک سری از تیمای دیگه که میشه مثال زد، نه عملا کیفیتی رو به دنبال نداشته،
یعنی
به رشد سطح کیفی مسابقات کمکی نکرده.
آها. و اینکه میخوان تبدیلش کنن به 64 تیم در آینده، یعنی بدتر میشه عملا دیگه، اون همه تیم‌ها میتونن راحت توی جام جهانی باشن در آینده نزدیک.
به نظرم خیلی تصمیم جالبی نخواهد بود. همین 48 تیم به اندازه کافی زیاد هستش که شانس بزرگی رو برای خیلی از کشورها ایجاد کنه.
و آخرین سوال ازتون بپرسم، وقتتون رو نگیرم، تیم ملیمون خب به هر حال جام ملت‌ها هم در پیش داره.
بله.
و شما فکر می‌کنید باید پوسندازی کنه، تغییر ایجاد کنه، جوان‌ها رو فرا بخونه، یا با همین فرمت بره برای جام جهانی، برای جام ملت‌ها؟
این که باید این کار رو بکنه به نظرم تا همین جا هم دیر شده و ما زودتر از اینها باید به سمت تغییرات پردامنه تر می رفتیم. البته با یک شیب ملایم، نه به شکلی که به هر حال ناگهانی بخوایم این کار رو انجام بدیم، منتها با توجه به اینکه ما اون سمت شیب ملایم هم نرفتیم.
بله.
و دائما فرصت ها و زمان ها رو از دست دادیم.
بله.
به اعتقاد من الان توی فاصله 6 ماه خیلی انتظار بزرگیه که بخوایم یک تغییر دامنه دار و بزرگ رو مشاهده کنیم. من فکر میکنم با همین فرمت فعلی جلو خواهیم رفت و باید منتظر بمونیم و در ادامه ببینیم که چه اتفاقاتی خواهد بود و
بله.
باز هم یک زمان رو از دست خواهیم داد.
بله. آفرداد، خیلی متشکرم آقای آشوبی، استفاده کردیم. ممنون از لطفتون. درود بر شما. خدا نگهدار. خیلی خب، با آقا فرزاد آشوبی صحبت کردیم، کارشناس فوتبال، استفاده کردیم از صحبتاشون، مخصوصا اینکه به جام ملت‌ها هم اشاره کردیم دیگه. جام ملت‌ها بودن دیما برگزار میشه و خیلی ها انتظار داشتن که پوسندازی بشه، ولی خود تیم ملی به نظر با همین فرمت میخواد جلو بره. همراه ما هستین از رادیو گفتگو، برنامه جام هفتم و آخرین اتفاقات و حواشی و خبرهای مربوط به جام جهانی. یه خبری من دیدم از آقای کارلوس کیروش، سرمربی تیم غنا، که خب میدونید با تیم غنا در جام جهانی حضور داشت. آقای کیروش همیشه به صورت پارک کردن اتوبوس در کنار دروازه تاکتیکش میبره جلو و کلن سبکش دفاعی تمام دفاعیه، یعنی کاملا دفاعیه، که معمولا همه علاقه مندان به فوتبال در سراسر جهان علاقه مند نیستن به این سبک، اینکه شما مثلا هرچی بازیکن دارید توی موقعیت دفاعی قرار بدید خیلی جذاب نیست و حتی اون زیبایی فوتبال رو هم میگیره و خیلی انتقاد میکنه. حتی وقتی که غنا به رهبری آقای کیروش مقابل انگلیس بازی کرد، خود جود بلینگهام اومد بهش حمله کرد. جود بلینکان ستاره انگلستان اومد باش درگیر بشه اصلا با کیروش. کیروش هم که میدونید خودش یه جورایی اصلا پایکاره، اونم رفت سمت جود بلینکام که باش درگیر شه. و بعدش خب حالا غنام اومد و بعد دیگه مرحله یک شانزدهم یک هشتم رسید و بعدش هم حذف شد و بعد گفتن که استعفا داده. علاوه بر کیروش خب میدونید که پدیده ای بود واقعا در فوتبال ما، هم واقعا پدیده ای بود، حالا خدماتی هم داشت به فوتبال ایران اما آنچنان خروجی نداشت، چون بخشش مربوط به کارلوس کیروش نیست، واقعا بخشش مربوط به خودمون هست، مربوط به ساختار یا ساختارمند بودن در یک فضایی. مثلا ما فوتبالمون ساختارمند نیست اصلا به هیچ عنوان. و حالا کیروش که هیچ، پپ گواردیولا هم بیاد فرقی نمیکنه، مثلا فرقی نمیکنه با امیر قرآنی. خیلی مثلا در همین جام جهانی میپرسیدن آقا ایران چیکار میکنه اینا، من خب چون ما مجری ورزشی هستیم معمولا نکته رو از اون بخش حرفه‌ایش باید نگاه کرد. باید حرفه‌ایش چی میشه؟ آکادمی های بسیار استاندارد و پیشرفته. یعنی شما یه بچه با استعداد 8-9 ساله رو کشف استعداد میکنی در هر جای این سرزمین دوست داشتنی ایران که پر از استعداده، بعد شما میارین مستقر میکنه در یک خوابگاه، در یک مجموعه بسیار لوکس و مجهز با تغذیه های بسیار لوکس و فنی و تمرینی مثل استاندارد دنیا، با مثلا چه میدونم معلم روانشناس، نمیدونم معلم های فوتبالی حرفه‌ای و اینا، همه جای دنیا لیگاشون که میبینید پیشرفته این شکلی هست. ولی وقتی که شما اون بچه این شکلی بالا نمیاد توی فوتبال، نمیتونید انتظار داشته باشید از سرمربی که خیلی خیلی وقتا خیلی از سرمربی ها میگن خیلی از این بازیکنایی که ستاره هستن از نگاه ما تو تیم ملی، خیلی هاشون تو تیم ملی یاد میگیرن چجوری مثلا شوت بزنن، چجوری مثلا دفاع کنن، چجوری مثلا تاکنیک داشته باشن. از این حرفا من دیدم آقای کیروش یه مسابقه کرده، بس با آقای کیروش بود و گفتن استعفا کرده. آقای کیروش یه مسابقه کرده، من انگلیسیشو میخونم، میگه که I didn't resign، من استعفا نکردم. چی گفته من استعفا کردم؟ با اینکه بعد جام جهانی گفتن استعفا کرده آقای کیروش رفته، میگم همون مدل شخصیتی رو که تو ایران داشت اینجا هم داره. I didn't resign، من استعفا نکردم. و بعد ادامه میده I only send a message of gratitude، من یه پیام دادم فقط برای سپاسگزاری از مردم غنا و استعفای نبود، در صورتی که پیامش پیام این شکلی بود: من ممنونم، تشکر میکنم، یه مدت کوتاهی بود کنار هم بودیم، خیلی خوش گذشت، خیلی تلاش کردیم و دیگه تمام. بعد یه دفعه خب رفت دوراشو زد آقای کیروش، بعد برگشت گفت نه چرا باید استعفا بدم؟ میدونید که هر سرمربی هم که استعفا بده اون قرارداد مالیش آف میشه دیگه، یعنی عملا دیگه هیچ پولی بهش تعلق پیدا نمیکنه، استعفا نمیده، پولشو تا آخر میگیره و بعدش هم میتونه برای بعدن برنامه‌ریزی کنه. مدیر برنامه‌اش هم قوی‌ان انصافاً، یعنی خیلی خوب تیم براش پیدا میکنن. اینجا که بود یه روز قصه عقب میافتاد، در فدراسیون فوتبال بود، میرفت داد و بیداد، اصلا نمیدونه دعوایی را مینداخت. کلا کیروش این شکلیه. خیلی جالبه که بلیت‌های جام جهانی خب از همون اول هم خیلی گرون بود، یعنی اون کاتگوری‌های مختلف، بخش‌های مختلف، زون‌های مختلف خیلی گرون بود، یعنی 400 دلار داشت، 600 دلار، 1000 دلار، 2000، 4000 دلار و خیلی‌ها نمیتونستن اصلا بتونن برن بازی‌ها رو ببینن. من خودم شخصا اینو پرسیدم از در واقع یک ایرانی عاشق فوتبال، گفت اینقدر گرونه ما نمیتونیم بریم مثلا تو ورزشگاه چه میدونم سوفای لس آنجلس یا نیوجرسی یا جای مختلف بریم بلیت بخریم بریم داخل ورزشگاه. حالا خب خیلی از ایرانی‌ها واقعا اومدن از تیم ملی حمایت کردن و بزرگ داشتن، برای خیلی گرون بود. حالا قیمت فیناله تا چقدر رفته؟ تا 2 میلیارد قیمت فینال بلیتاش، قیمتش رفته بالا، 1 میلیارد، 1.5 میلیارد، 2 میلیارد که باید پرداخت کنن فینال رو ببینن. من خودم یه تجربه شخصی هم تو این قضیه دارم، 4 سال پیش که قطر بودم فینال آرژانتین فرانسه میخواست برگزار بشه، قیمت بلیط‌ها که نجومی میشد مثل خود ما که دوربر ورزشگاه هست بلیت در واقع سیاه باب میشه، یه سری هستن صدا میزنن بلیت دارم بلیت میخوای و قیمتهای نجومی میفروشن. واقعا تو قطر هم همچین چیزی بود، با اینکه خیلی دولت قطر تلاش میکرد مانع بشه، بازداشت میکرد، پلیسای مخفی زیادی اطراف ورزشگاه گذاشته بود، ولی باز بود. و خیلی جالبه، خب من آیدی کارت داشتم، آیدی کارت رسمی داشتم از طرف ایران و برای آیدی کارت هم پول پرداخت میکردم. مثلا چند نفر اومدن سمت من و گفتن ما حاضریم برای آیدی کارتت تا 1-1.5 میلیارد هم پرداخت کنه، اگه بتونی آیدی کارتو به ما بدی، ما نقدی اینجا دلاری بهت پول میدیم، فقط آیدی کارتو به ما بده ما بتونی بریم داخل. حالا بهتون میگم اصلا اینجوری نیست آیدی کارتو بگیره بره داخل، چون اسکن میشه، خیلی کنترل میشه، تصویر رو میاره بالا، از چند تا گیت رد میشی و رد میشدیم و کاملا چک میشد. ولی این که مثلا طرف میخواست تا 1-1.5 میلیارد بهت پرداخت کنه و بعدش هم تو آیدی کارتو میدادی، گم میشدی اون لابلای اون جمعیت و میرفتی و بعد اون چجوری میخواست بره داخل، خیلی جالب بود. حالا یه مقداری هم حقیقتش وسوسه شدیم، ولی در نهایت جلوی وسوسه‌مون رو گرفتیم و کارمون رو انجام دادیم توی فینال. از شهاب زاهدی بگم که شهاب زاهدی یه بازیکنانی بود که خب انتظار داشت واقعا توی جام جهانی حضور داشته باشه، اتفاق براش نیفتاد. شهاب توی ژاپن به عنوان لژیونر فعالیت میکرد، ولی حالا اومده رفته به جوهر دارالتعظیم، یک تیم بسیار مشهور مالزیایی هست. مالزی لیگ قوی نداره انصافا، شاید تنها برتریش بودن AFC در مالزی باشه و همین. اما اینکه جوردار تعظیم تیمی است که توی آسیا همیشه حضور داره، بهترین تیم لیگش هست و حالا شهاب زاهدی میتونه در این تیم حضور داشته باشه و به نظرم خیلی افتخار بزرگی است برای خود شهاب که میتونه در این لیگ در بهترین تیمش حضور داشته باشه. یه نکته عجیب دیگه هم بگم، اینقدر مثلا بازیکنایی هستن که جذابن تو دنیای فوتبال، یه سری تیما که روبروی این بازیکنا بازی میکنن هم رفتارشون خیلی جذابه. تیم سوئیس که مقابل تو همین یک چهارم مقابل آرژانتین بازی کرد خیلی جالبه. اکثر بازیکنای سوئیسی پست مجازی منتشر کردن و گفتن ما تنها افتخارمون این بود که تونستیم با مسی بازی کنیم و دیگه هیچ کاری دیگه، هیچ برنامه دیگه برای فوتبال نداریم. شما فکر کن عضو تیم ملی سوئیس باشی و بیای به مرحله یک چهارم، یعنی اگه بتونی آرژانتین رو شکست بدی رسیدی به نیمه نهایی، ولی بری بعد پست بذاری که وای خدا من از نزدیک مسی رو دیدم، من با مسی بازی کردم. اصلا یکی از بازیکنانشون جویس نوشته I'm going to play against Messi، من تونستم مقابل مسی بازی کنم، that's it، یعنی این کافیه. و ادامه میده I can retire from football، من میتونم از همین الان بازنشسته بشم در دنیای فوتبال و دیگه ادامه ندم، همین برام کافیه. خیلی جالبه، احتمالاً واکنش هوادارش هم توی سوئیس جالب باشه. بابا اینکه بهش بگم بابا برادر من شما قرار بری اونجا بری برسی به نیمه نهایی، نه اینکه افتخار کنی با، حالا افتخاری هست انصافا با مسی بازی کردن، ولی خیلی جالب بود قضیه. ما یه 2 دقیقه زمان داریم، یه خبر جالب دیگه هم بگم که قرار فیفا چمن استادیوم متل لایف رو برای دیدار فینال به صورت برش‌های کوچک هر کدام 450 دلار بفروشه. یه باکس بسیار بسیار زیبا طراحی کردن، باکسش از لحاظ بهداشتی مثل اینکه یه حالتی طراحی کردن که ضد عفونی هم میشه به صورت اتومات یا هر چی، نمیدونم اکریلیر اسمش بود اون باکس جعبه، و بعد قراره که توی یه تیکه برش کوتاهی از چمن فینال رو توی اون باکس توی اون جعبه قرار بدن و بعد افراد میتونن تا 450 دلار قیمت پرداخت کنن و بعد این باکس رو براشون میفرستن و اونا میتونن به صورت یادگاری برش دارن. من فکر کنم همون ثانیه اول این جعبه ها به فروش بره. آخرین خبرم بگم که آرژانتینی از فیفا خواستن که مقابل انگلیس با پیرهن دومشون بازی کنن. چرا؟ چون سال 1986 زمانی که دیگو آرماندو مارادونا ستاره تیم آرژانتین بود در ورزشگاه آستک مکزیک مقابل انگلستان بازی کردن، یک بازی فراموش نشدنی در تاریخ فوتبال جهان هیچ وقت، که اگه یادتون باشه یا یادتون نباشه حتما تو خبرها دیدید که دیگو مارادونا با دستش به صورت اینکه داور متوجه نشه گلو به انگلیسی‌ها زد که بعد معروف شد به دست خدا اینا.